ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. در 30 روز از فروردین 1402 خورشیدی برابر با 19 آوریل 2023 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن. اما در ابتدا سری بزنیم به آخرین خبرها با همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه، سلام و وقت شما بخیر. با گذشت 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک گازی در مدارس دخترانه در شهرهای مختلف ایران، روز چهارشنبه هم این حملات مشکوک در چندین شهر ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، چندین مدرسه در اصفهان، تهران، همدان و ارومیه هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در دبیرستان پیشتازان دزفول برای مداوای دانش آموزان آمبولانس به مدارس اعزام شده است.
1402 مدرسه پیشتازان دزفول دبیرستان به علت گاز زدن آمبولانس آوردند.
روز سه‌شنبه هم دست کم 28 مدرسه در 5 استان کشور هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در تهران دست کم 7 مدرسه هدف این حملات قرار گرفتند و مدرسه تهذیب در کرج یکی از مدارسی بود که هدف این عملیات بود.
امروز 29 فروردین میشه کرج، شرک اوج مدرسه تهذیب. اینجا هم باز شیمیایی کردن و تمام خانواده ها و بچه ها اسیر شدن. نمونه هاشون هم اینجا هستن بندگان خدا.
رادیو فردا مطلع شده که گستردگی حمله به مدارس متوسطه اول و دوم در خیابان پیروزی تهران به حدی بوده که والدین برخی از دانش آموزان هم با علائم مشابه بستری شدند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از معرفی عاملان اصلی این حملات مشکوک خودداری کرده و برخی از مسئولین حکومتی دانش آموزان را منشأ این گونه حملات معرفی کردند. اما نخستین قایق هدایت شونده نیروی دریایی آمریکا که به دوربین و گیرنده‌های حساس مجهز است از تنگه هرمز عبور کرد. به گفته سخنگوی نیروی دریایی آمریکا، این قایق بدون رویداد خاصی مأموریت خود را انجام داد. 4 کشتی و قایق نظامی آمریکا این قایق هدایت شونده را همراهی می‌کردند. تیمی توی هاوکینز گفته که یک پهپاد ایرانی و دست کم یک قایق تندروی سپاه پاسداران عملیات عبور قایق بدون سرنشین آمریکا را رصد می‌کردند. تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های آبی جهان است و 1/5 نفت صادراتی کشورهای منطقه از این تنگه عبور می کند. ناوگان 5 آمریکا که در بحرین مستقر است، قصد دارد حدود 100 قایق هدایت شونده را برای حفاظت از منافع خود و کشورهای متحد ایالات متحده در آبهای منطقه به کار گیرد. تهران بارها تهدید کرده که در صورت حمله به ایران، سپاه پاسداران تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد. و در اصفهان راهپیمایی و تجمع اعتراضی گروهی از کشاورزان روز چهارشنبه هم در مقابل استانداری این شهر ادامه یافته.
30 فروردین اصفهان اعتراضات هنوز ادامه داره به سمت شهرداری اصفهان، درواز دولت.
روز سه‌شنبه هم گروهی از کشاورزان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. آنها خواستار بازگشایی زاینده رود برای آبیاری مزارعشان در فصل بهار هستند. به گزارش ایرنا در استان اصفهان به دلیل کمابی تنها 200,000 هکتار از 560,000 هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات زراعی و باقی می‌رود. اراضی کشاورزی حوضه زاینده رود هم حدود 200,000 هکتار است. پروانه
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به سخنرانی روز گذشته علی خامنه ای در میان دانشجویان. او هر گونه رفراندوم را در جمهوری اسلامی رد کرد. در این مجله به موضوع حجاب و واکنش ها به آن نگاهی خواهیم داشت. و سازمان ملل میگوید ادامه ممنوعیت کار زنان در افغانستان باعث می‌شود این سازمان از افغانستان خارج شود. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. به رغم درخواست‌های مکرر چهره‌های سیاسی و منتقدان جمهوری اسلامی به ویژه در داخل ایران برای انجام همه‌پرسی در مسائل کلان کشور، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم نیست. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و میرحسین موسوی راه برون رفت از مشکلات کشور را همه‌پرسی در مورد سیاست خارجی کشور، سیاست داخلی و اقتصاد عنوان کرده بودند. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا دیدگاه او را درباره سخنان روز گذشته علی خامنه ای جویا شدم.
همون موقع هم که مستران جمهوری اسلامی انتخابات و رأی مردم رو پذیرفتن، دو تا نکته داشتن. یکی این که اولا این مبنای شرعی نداره، یعنی رئیس جمهوری رو که مردم انتخاب میکنن باید ولی فقید تنفیذ کنه، یعنی رأی همه مردم یه طرف، رأی ولی فقید یه طرف. این در واقع تغییر و تزلزل ایدئولوژیک و دینی و شرعی تو ذهنشون بود. دوم این که اونا تا موقعی در واقع مانور رو میدادن رو رأی مردم، انتخابات و این که در جمهوری اسلامی هر سال انتخابات برگزار میشه، که نتیجه انتخابات رو به نفع خودشون میدونستند، یعنی در جامعه در اکثریت بودن. از موقعی که در اقلیت شدن هم بحث دینی رو افتاد علیه صندوق رأی، هم آمدن صندوق رأی رو تقلبیش کردن، یعنی نظارت استثبابی رو شدیدتر کردن و در واقع مردم رو در برابر یه سری نامزدهای از قبل فیلتر شده قرار دادن. بحث دینی رو توسط نسبه یزدی پیش بردن، گفتن که اصلا تو اسلام دموکراسی نداریم، تو شیعه دموکراسی نداریم، دموکراسی مال سقیفه است. و حتی گفتن اگر حکومت دینی با رأی مردم بره بالا، با رأی مردم پایین نخواهد آمد. یعنی نسبه یزدی خیلی دقیق این صورتبندی کرد، گفت حکومت حقه تا جایی که قدرت داره و زورش میرسه و حکومت کنه. یعنی در هر دو جای اینا هم به لحاظ اعتقادی و فرهنگی و هم به لحاظ سیاسی به نوعی غلامیانه دفعه کردن. حالا خامنه‌ای اون مافد ضمیر و اون چیزی که در سینه‌اش پنهان بود رو و تو جلسات و خصوصی البته میگفت، آقای علی افشاری نقل، من از ایشون نقل میکنم که ما دانشجوهای تحکیم رفته از داخل نمایندگان مشاور مرکزی رفتیم میدیدن آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای به این وجود برخی از افراد به قول ایشون ناباب توی شوراهای انجمنها اعتراض کرد، ما گفتیم خوب اینا رأی آوردن تو دانشگاهشون. آقای خامنه‌ای گفت رأی چیه؟ ما اگه میخواستیم در سرنوشت مملکت رو بدیم به رأی و انتخابات و اینا که انقلاب منحرف میشد. یعنی اون چیزی که قبلا پشت صحنه میگفت حالا روی صحنه هم داره میگه، حکومت رو انحصاری کرده و دیگه نه غیر خودی ها بلکه با خودی ها هم مسئله داره. رفراندومی که حسن روحانی میگه ذیل قانون اساسی است، نه اون چیزی که مثلا موسوی جبهه ملی یا جمهوری خواها میگن که فراز قانون اساسی است و کلیت قانون رو میخواد به رفراندوم بذاره. ذیل قانون اساسی که مثلا ما با آمریکا دشمنی بکنیم یا نکنیم، اجتماع آزاد باشه یا نباشه، به ساختار قدرت هم نمیخواد دست بزنه، به سیاست های حاکم میخواد دست بزنه. آقای خامنه‌ای حتی حاضر به تغییرش رأی اکثریت مردم راجع به تغییر سیاست ها هم نیست، چه برسه به ساختار.
صحبت های روز گذشته علی خامنه‌ای هم با واکنش های بسیاری روبرو شد. موافقان و مخالفان علی خامنه‌ای نسبت به این صحبت ها واکنش هایی داشتن، سرفصل این واکنش ها چه بود؟
این که در جریان هستم، خب با تناقضات خیلی آشکاریشون رو روبرو کردن. اولا جمهوری اسلامی خودش با رفراندوم سر کار اومده، قانون اساسیش با رفراندوم تصویب شده، چگونه مردم 40 سال پیش در کشور داشتن مردم حالا ندارن. خود متمم قانون اساسی که بسترساز رهبری تقلبی ایشون شده که ایشون مرجع نبود و شرط مرجعیت برداشته شد، این بازم با رفراندوم بود و خیلی چیزهای دیگه. و خود قانون اساسی توش رفراندوم قرار داده شده. چرا اون موقع که آقای خمینی این رو تصویب کرد مثلا مردم در کشور داشتن الان ندارن؟ برخی هم تناقض دیگه رو مطرح کردن که آقای خامنه‌ای خود شما چند سال پیش سخنرانی کردن، ریز سخنرانیش و ویدیوهاش رو صفحه مجازی هست که الان حتی در روستاهای ما جوانها درک سیاسی دارن تحلیل میکنن. و مثال نقل دیگه که میزنن میگن شما اومدین برای مردم فلسطین رفراندوم تجویز کردین، چون به اصطلاح مرگ خوبه ولی برای همسایه. این که نشون میده بحث رفراندوم و اینا که آقای خامنه‌ای حرف اندرونیش رو بیرونی کرده، در واقع روکشیش روکشیست بر دیکتاتوری و اختلاف بیمهار و بیمهابای آقای خامنه‌ای که حالا آمده گلدور منشانه و در واقع به شعور مردم داره توهین میکنه. و من فکر میکنم طرفدارش هم آچمز شدن و حرفایی که میبافن هیچ کدوم مبنای نه دینی داره و نه سیاسی داره. یعنی حتی آقای مولوی عبدالحمید اهل سنت در نماتون اخیرش به نقل از امام علی رهبر اول شیعیان و رهبر چهارم اهل سنت، خلیفه چهارمشون، اومد گفت که حضرت علی هم تو نهج البلاغه گفته که حکومت باید با رأی و رضایت مردم باشه. بعد موقعی که مردم به من اعلان رأی کردن و اعلام حمایت کردن، من خلیفه مسلمی شدم. حالا اون بحثای کلامی شیعی بحث دیگه است. در حال نه مبنای دینی داره، نه مبنای سیاسی داره، نه مبنای عقلی داره. از لحاظ اون کسانی که درک و دریافت ناقصی دارن و ضعیفی دارن، افراد چشم گوش بسته طرفدار خامنه‌ای میان. ولی در حال در یک دموکراسی اونا هم حق رأی دارن. حالا خامنه‌ای الان عصبانی از این که بخش زیادی از مردم حکومتشون نمیخوان، علیه شخص او دارن شعار میدن، آقای خامنه‌ای با این لجبازی ها که اینا نمیفهمن و درک ندارن داره در واقع اون غرور و تبختر و لجبازیشون با این جملات داره بروز میده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره رد موضوع رفراندوم از سوی علی خامنه‌ای. اما در همین زمینه در گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن، ابتدا از او پرسیدم کارکرد رفراندوم در نظام‌های دموکراتیک چیست؟
در برگزاری رفراندوم اصل اساسی یک دموکراسی است. شما در نظر داشته باشید که البته در کشورهای دموکراتیک به دلیل اینکه انتخابات آزاد به طور مرتب مثلا هر 4 سال یک بار برگزار میشه یا هر 5 سال یک بار برگزار میشه، عملا به نوعی این بن‌بست‌ها کمتر به وجود میاد. البته کشورهایی وجود دارن مثل سوئیس که در اون کانتون‌های اون مناطق در واقع به صورت مرتب حتی در مورد مسائل جزئی تر رفراندوم برگزار میکنن. اما در شرایطی که مثلا احزاب سیاسی و پارلمان ها نتوانند بر سر موضوعی به توافق برسند یا موضوع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد، مثل همون برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا مثلا رفراندوم استقلال و جدایی اسکاتلند، در چنین مواردی این حق بدیهی و طبیعی شهروندان هستش که با برگزاری رفراندوم نظر خودشون رو اعلام بکنند و در واقع دولت‌ها رو وادار به تمکین بکنند که از نظر اکثریت شهروندان پیروی بکنند، دنبال روی بکنند. منتها علی خامنه‌ای در سخنان خودش که در واقع 3 ویژگی داشت، یکی این که مغالطه آشکار بود، دروغگویی آشکار بود و در واقع نشانه این که یک سیستم خودکامه و فردی مستبد بر رأس امور در واقع مسلط شده و اجازه نظرخواهی از مردم رو رد میکنه، به این بهانه که در واقع در کجای دنیا بر سر همه مسائل رفراندوم میشه. هیچ کس در ایران خواستار این نبوده که بر سر همه مسائل رفراندوم برگزار بشه. کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت میکردن خواستار برگزاری رفراندوم بر سر مسائلی مثل پرونده هسته‌ای یا رابطه با آمریکا شده بودند که اینها به هر حال مسائل بسیار عمده و کلیدی است که هیچ نهاد قانونگذاری عملا توان تصمیم گیری در این موارد رو نداره و حق تصمیم گیری منحصرا به شخص ولی فقیه مربوط شده.
آقای برزگر، در سال 58 فروردین 58 یک رفراندوم رو داشتیم، شکل حکومت تعیین شد. در همون زمان روح الله خمینی گفت که میزان رأی ملت هستش. در حال حاضر ما برای اولین بار شاید داریم میبینیم که به این شکل به صراحت علی خامنه‌ای داره مردم رو فاقد وجاهت و دانش کافی برای اینکه بتونن نظر بدن در مورد سرنوشت خودشون اعلام میکنه، معرفی میکنه. وزیر سوال میبره تصمیم گیری مردم برای سرنوشت خودشون رو، در حالی که خب در اول انقلاب 57 هر چیزی که مردم میگفتن مدعی بودن که میزان هستش. این رفتار علی خامنه ای در این فضا چگونه تعبیر میشه که انقدر با صراحت داره مردم رو زیر سوال میبره؟
ببینید، به دو نکته به طور مشخص میشه اشاره کرد. یکی این که جمهوری اسلامی رأی و نظر مردم رو فقط زمانی قبول داره که در تایید سیاست‌های خود جمهوری اسلامی باشه. از این نظر بسیار شبیه هست مثلا به رژیم نازی آلمان که با انتخابات بر سر کار اومدن و بعد انتخابات رو عملا ملغا کردن. جمهوری اسلامی مدام مشروعیت خودش رو به همه پرسی سال 58 ارجاع میده، ولی بعد از اون عملا برگزاری رفراندوم و همه پرسی رو ممنوع و ناممکن کرده. نکته دوم این هستش که برخلاف فرایندی که در انقلاب مشروطیت آغاز شد و سرآغاز این بود که ایرانیان از در واقع اون موقعیت رعیتی خارج بشن و به موقعیت شهروندی برسن، جمهوری اسلامی که تلاشی است برای بازگرداندن ایران به دوران پیشا مشروطیت، عملا داره این کار رو میکنه که ایرانیان رو از موقعیت شهروندی به موقعیت رعیتی برگردونه. این رو در جریان انتخابات 1400 هم دیدیم که به صراحت هرچه تمامتر علی خامنه‌ای از این موضوع سخن گفت. بنابراین از نگاه ولی فقیه که اصولا فلسفش بر همین استوار هست که شهروندان صلاحیت و قدرت تشخیص مسائل و تصمیم گیری رو ندارن، بنابراین این حق و یا این امر باید به ولی فقیه واگذار بشه. از این نظر هم میبینیم که علی خامنه ای واقعا با یک بی‌پروایی غیر قابل تصور در این دوره و زمانه صحبت از این میکنه که شهروندان ایرانی، مردم ایران قادر به تشخیص مسائل نیستن، قدرت تصمیم گیری و تشخیص ندارن و از این جهت در واقع نباید برای با مراجعه به رأی و نظر اونها برای مسائل تصمیم گرفت. یعنی همون تصور شبانرمگی که مردم در واقع رعایا و رمه و گوسفندانی هستند که باید کورکورانه مقلد مرجع تقلید خودشون ولی فقیه باشند و از او اطاعت بکنند.
دیدگاه جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن رو میشنیدید درباره اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای در خصوص رفراندوم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در حالی که برخی مسئولان دولتی و افراد حاکمیتی در ایران بر عدم ارائه خدمات به زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری تاکید می‌کنند، یک حقوقدان ساکن ایران ایجاد این محدودیت‌ها را مغایر با فقه شیعه دانسته است. از سوی دیگر ارسال پیامک‌های مرتبط با رعایت حجاب حتی برای مردان در کشور حاشیه‌ساز شده است. بیشتر بشنوید از مهدی طه‌باز.
چالش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی در سطوح مختلف با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند ادامه دارد. از بگو مگوهای لفظی نمایندگان مجلس درباره نحوه برخورد با افرادی که بی حجاب و بد حجاب نامیده می‌شوند تا ارسال پیامک‌های فله‌ای تذکر حجاب حتی به مردان و البته امام جمعه‌ای که در جنوب ایران در یک پاساج دستور به پلمپ مغازه‌ها و واحدهای صنفی می‌دهد.
این پیام برای همسر من اومده. حجاب مسئولیت است، محدودیت نیست. جالبه که این پیام برای آقا اومده. نمی‌دونم کجای حجابشو باید رعایت کنه. بعد ما اصلا فرودگاه رفت آمد نداریم.
ماجرای ارسال پیامک تذکر برای رعایت حجاب، آن هم به صورت اشتباه به شهروندان، ماجرای تازه‌ای نیست. اما این مسئله این روزها ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته و تعداد قابل توجهی از شهروندان، اعم از زن و مرد، با حجاب و بی حجاب، این پیامک‌ها را دریافت کردند. رسانه‌های ایران برآورد کردند پیامک‌های نیروی انتظامی در ارتباط با حجاب اجباری که برای همه خطوط تلفن همراه فرستاده شده، نزدیک به 2 میلیارد تومان هزینه داشته است. به گزارش سایت دیدبان ایران، این پیامک‌ها به صورت گروهی در روزهای اخیر برای مردم ارسال شده. سایت خبر آنلاین روز سه‌شنبه در این رابطه نوشت این پیامک‌ها علاوه بر زنان برای مردان هم ارسال شده و به گفته این وبسایت میتوان گفت هر کسی که سیم کارت فعالی را در اختیار دارد از هر اپراتوری این پیامک را دریافت کرده است. ماجرای دیگر پلمپ واحدهای صنفی و مغازه‌ها به خاطر حضور و یا ارائه خدمات به زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری است. در این رابطه محسن برهانی حقوقدان ساکن ایران محدودیت‌های وضع شده علیه زنان بدون حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی را مغایر با فقه شیعه دانسته و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته نه قانون را رعایت می‌کنید و نه شرع را. این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه در توییتی نوشت
سرتاسر فقه را زیر رو کنید. محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید. فروشنده نباید به خانم بی‌حجاب کالا بفروشد. اگر خانم بی‌حجابی در فروشگاه دیده شد، آن فروشگاه را باید بست.
در هفته‌های اخیر گروهی از استانداران ائمه جمعه و شماری از نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی خواستار عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری شدند. در همین رابطه به تازگی تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی از غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم منتشر شده که با حضور در پاساژها و مجتمع‌های تجاری این جزیره دستور پلمپ برخی مغازه‌ها را به خاطر مسئله حجاب صادر می‌کند. چالش‌ها بر سر حجاب در ایران البته تبدیل به مسئله مناقشه برانگیز میان مسئولان و نهادهای حاکمیتی هم شده است. یکی از مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگوی مدعی شده که اعضای یک حزب سیاسی که در مجلس قدرت دارند حجاب را وسیله‌ای برای پوشاندن ضعفشان در حوزه اقتصادی قرار دادند. از سوی دیگر در مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه 30 فروردین محمد باقر قالیباف به جنبش اعتراضی 1401 حمله کرد و گفت اقدامات و رفتار غرب و غربگرایان هیچ نسبتی با زن زندگی آزادی ندارد. آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته از سوی برخی از نمایندگان متهم به جلوگیری از قانون حجاب و عفاف شده بود که این واکنش او را در پی داشت.
خب چه کسی مجلس کجا جلو قانون مربوط به حجاب و عفاف گرفته؟ مجلس اعلام آمادگی کرده از قبل. این گونه بیان میکنن که مجلس و یک جایی تاکید میکنن که رئیس مجلس. اینا چذبه؟
همه اینها در حالی است که بنابر تصاویر در شبکه‌های اجتماعی زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری در نقاط مختلف ایران و بی‌تفاوت به انواع تهدیدهای حاکمیت با پوششی اختیاری در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند.
مهدی طاهباز نگاهی داشت به حاشیه‌های مربوط به حجاب اجباری در ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
سازمان ملل میگوید با همه رایزنی‌هایی که با طالبان داشته است، اما اگر ممنوعیت کار زنان ادامه یابد، ماه اردیبهشت ماه مجبور به خروج از این کشور می‌شود. این نهاد پیش از این نیز در بیانیه‌ای بدون نام بردن از حکومت طالبان اعلام کرده بود که مؤسسات زیرمجموعه سازمان ملل بدون مشارکت کارمندان زن نمی‌توانند خدمات حیاتی و ضروری را به مردم ارائه دهند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
آیا سازمان ملل مجبور می شود که افغانستان را ترک کند؟ مقام های سازمان ملل می گویند بله. اگر طالبان همچنان به زنان افغان اجازه کار برای سازمان ملل را ندهد، این سازمان به ناچار در اردیبهشت ماه این کشور را ترک خواهد کرد. اخیم اشتاینر، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه گفت این تصمیم دردناک پس از آن گرفته شده که مقامات سازمان ملل ماه‌ها را صرف مذاکره با رهبران گروه طالبان در این مورد کردند، اما هنوز نتوانستند آنها را متقاعد کنند. پافشاری طالبان بر منع همکاری زنان با نهادهای بین‌المللی در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده و سایر اعضای گروه 7 نیز به همین دلیل تهدید به قطع کمک‌های خود به این کشور کردند. حوریه مصدق، فعال حقوق بشر ساکن لندن، در گفتگو با رادیو فردا در این باره.
تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر این که اگر کارمندای زن این اداره اجازه کار کردن در افغانستان را نیابند، این اداره دفاترش به پاکستان میبره. این دقیقا همون تصمیمی است که طالبان میخواهند. این همون تصمیمی است که حکومت پاکستان میخواهد. اگر شما فکر بکنیم که در دهه 90 میلادی زمانی که جنگ های داخلی و حکومت طالبان در افغانستان برقرار بود. اکثریت مطلق نهادهای بین المللی و نهادهای سازمان ملل متحد از داخل پاکستان فعالیت میکردند و این دقیقا همو برنامه دوباره تطبیق میشه و طالبان از زمان به وجود آمدنشان تا به حال بجز از منافع پاکستان، بجز از این که اینا به نفع پاکستان کار بکنن و فعالیت بکنن، اینا هیچ کار برای افغانستان و به مردمش نکردن و این بسته شدن دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی در داخل افغانستان و رفتنشان به پاکستان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی به پاکستان منفعت‌های فراوان داره. از یک طرف اقتصاد ورشکسته پاکستان که دوچار بحران شدید است، او با آمدن میلیاردها دلار پول کمک های بشر دوستانه به افغانستان دوباره احیا میشه و بحث دوم بحث ایجاد شغل برای شهروندان پاکستان در او کشور هست، از جایی که رژیم ویزا بر افغان ها نهایت سخت و دشوار است. و بحث سوم هم ای است که این چیزی است که طالبان و حکومت پاکستان هر دویشان در تبانی با یکدیگر این وضعیت به وجود آوردند.
هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان افغانستان در ماه دسامبر این دستور را صادر کرد که زنان افغان دیگر نباید در نهادهای بین المللی کار کنند. این گروه که در زمان به قدرت رسیدن دوباره در سال 2021 در وعده های اولیه خود قول حکومتی معتدل تر از دوران قبلی خود را داده بودند، اما در عمل راه تندروی مذهبی بیشتری را در جامعه پیش گرفتند. زنان حدود یک سوم کارمندان آژانس‌های امدادی بین‌المللی در افغانستان را تشکیل می‌دهند و از 3300 افغان که توسط سازمان ملل متحد استخدام شده اند، 600 نفرشان زن هستند که به دستور طالبان از 12 ماه آوریل هفته گذشته خانه نشین شدند. سخنگوی سازمان ملل گفت که این سازمان به پرداخت دستمزد به کارکنان خانشین شده ادامه می‌دهد. او همچنین تأکید کرد که این خروج سازمان ملل از افغانستان برایش بسیار ناراحت کننده است و تصویر میلیون‌ها دختر و پسر و پدر و مادران گرسنه از جلوی چشمانش نمی‌رود. خروج سازمان ملل از افغانستان اما چه پیامدهایی برای این کشور دارد؟ حوری مصدق:
در نبود اداره چون سازمان ملل متحد، در نبود نهادهای بین المللی، اولین کاری که صورت میگیره این است که بدبختانه مردم افغانستان همچنان که اینا از فقر بسیار شدید رنج میبرن، همچنان که بحران بشری در افغانستان در حال شکل گرفتن هست، اون وقت این بحران بشری، آن وقت این وضعیت اقتصادی اونا شاید که به مرحله بی نهایت حساس و خطرناکش برسه و امکان داره که ما صدها و حتی هزارها شهروند خود در اثر گرسنگی از دست بدیم. و در عین حال حداقل امیدی که مردم افغانستان با همی نهادهای بین المللی و با همی نهادهای سازمان ملل متحد، با وجود تمام ناکارایی که اینا دارند، با وجود تمام فسادی که در این ادارات هست، باز هم برای مردم افغانستان حداقل یک روزنه امید است. ما فکر میکنیم که با بسته شدن دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی، میدان کاملا برای طالبان خالی میشه و اون وقت او جنایات را که اینا تا به حال به شکل جسته و گریخته و به شکل پنهان و به عناوین دیگر انجام میدادن، اینا ممکن است که او جنایات خود همچنان که در دهه 90 میلادی اینا دست به نسل کشی زدن، دست به پاکسازی های قومی زدن، دست به کشتار و اعدام کردن ها و دست بریدن و پا بریدن های علنی کردن، اینا یک بار دیگه دوباره به امو جرایمشان ادامه بدن.
هفته گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به درخواست های گروه 7 کشور صنعتی برای رفع ممنوعیت کار زنان در افغانستان با نشر بیانیه‌ای گفت کشورهای خارجی نباید در مسائل داخلی افغانستان دخالت کنند. ارزش‌ها و قوانینی که در افغانستان نافذ شده یا به اجرا در آمده اند فقط به افغان‌ها مربوط می‌شوند و به کشورهای دیگر هیچ ربطی ندارند. همه اینها در حالی است که برآورد می‌شود 2/3 جمعیت افغانستان، یعنی 28 میلیون نفر، در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل و دیگر نهادها نیاز داشته باشند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما پس از بازداشت دو مرد به اتهام قتل دو زن در شهرستان آباده در استان فارس، یک مقام قضایی خبر داد که یکی از متهمان به انجام یکی از قتل‌ها اعتراف کرده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.